أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. فرمايش مرحوم فیض قدس الله روحه بیان شد. تأمل اولی که در فرمایش ایشون هست، تعلیقه ایست بر اصل اولی که ایشون تأسیس فرمود. اصل این بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفتند در حالی که میراث ایشان دین خاتم است که هم جامع است و هم کامل و هم خاتم ادیان. خب در اصل این مدعا جای ذره ای تردید نیست، جزء ضروریات اعتقادات ماست خاتمیت. منتها چه چیزی جامع است و کامل است و خاتم؟ اون چه الان ما به نام دین می شناسیم و معرفت به اون داریم، دین مشهود و معلوم برای ما، یا دین نازل علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، بین دین نازل و دین مشهود و موجود عموم و خصوص من وجه هست. ماده اشتراک زیاد است، اون چه در دین نازل بوده الان هم برا ما معلوم. که معمولا این گونه موارد اختلافی نیست، معمولا ماده افتراق دین نازل از دین موجود مطالبی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده، ولی الان که علتش هم ذکر میکنم به هر دلیلی ما نمیدانیم که اون نازل چیست، جهل داریم نسبت بهش. حالا یا در اثر به اصطلاح شیخ انصاری حرف میزنن فقدان نص، بگید بقیه شو، یا اجمال نص یا تعارض، به هر دلیل. ماده افتراق دین معلوم از دین نازل احکام فقهیه است که معمولا مورد اختلاف است. فقیهی فنی هم فتوا داده، یعنی از جهت فنی بودن درسته ولی بر خطا رفته، این قطعا عین ما انزل الله نیست. اثر رو داره، اما ما انزل الله نیست که حکم خدا وجوب جمعه است، شما رسیدی به حرمت جمعه، بله تکلیف از شما ساقطه، شما همچون فنی استدلال کردی معاقب نیستی، اما دین خدا که این نیست، دین خدا اونه. راه شما خارج از دین نیست، اما حکم الله حرمت جمعه است یا حکم الله وجوب جمعه است؟ نه ای که شد محکم مسلبه، ای که شما تصویبی نیستید که بنا شد مخطعه باشی. اون حرف قائلینه به تصویبه، تصویب که از این حرفا نیست، مات قائل به تصویب نیست. اون چه که معنای دین خاتم است این که قرآن کریم، سنت پیغمبر اکرم و قلب مقدس امام علیکم السلام وعاء احکام واقعی دین خاتم است. دین خاتم معناش اینه، اگر پیغمبر اکرم فرمود هر چرا که به بهشت نزدیکتون میکند براتون گفتم، هر چه به جهنم نزدیکتون میکند نهیتون کردم، هرگز معنایش این نیست که بر زبان اون حضرت تک تک این افعال و احکام جاری شده. معنایش این است قرآنی برای شما آوردم که تبیانا لکل شی، سنتی برای شما به جا گذاشتم شارح قرآن، اطرتی را برای شما معرفی کردم که وعاء حکم الله هست. من تا اونجا که در توانم بود حرفارم زدم، اما بقیه را مرجعتون قرآن و سنت و اطرت، این دین خاتم، این دین جامع و کامل. و کسی هم درش تردید نداره. پس لازم است در این اصل اول تفکیکی بین دین نازل با اون چه الان بالخصوص در عالم فقه و بالاخص در اختلافیات به نام شریعت و دین می نامیم تفاوت قائل شد. همین که ما مواردی داریم که چون حکمش را نمی دانیم گروهی احتیاطی شده اند، گروهی توقفی و گروهی هم چی بگید؟ براعتی. چرا؟ چون نمی دانیم ما انزل الله چیست. همین دلیل بر تفاوت بین این دو مطلبه. همین که ما به حق جزء مخطئه هستیم و تصویب را باطل می دانیم و مطلبی است حق، خود نشان می دهد نمی توان اون چرا الان به نام حکم الله می شناسیم به نام فقه می شناسیم همه را عین ما انزل الله دانست. البته از بعضی از کلمات فیض استفاده می شود که این حقیقت را پذیرفتند. اما اگر تصریح به این نکته در اینجا می شد بسیار لازم بود. این تأمل اول ما. بله، حالا میگه همین الان
میخواه بگیم که یعنی از مجموعه کلامش همین که گفته اینجا نشان داده همین، نه اینکه نشان داده این بسید این حرف مطمئن بزن چون دین را کامل میداند.
همین میگم که بعض از عبادت همین شما اینو میخواه بگید، پس بلا عقل خیلی نقشی قائل نیست. بعد تأمل دوم، عنایت کنید بحث یه مقدار دقیقه ها. تأمل دو، ایشون فرمود فرقی نیست، صراحتا عبارتش این بود، فرقی نیست بین اون که ما مشافهتا از امام بشنویم و بین اون چه در مجامع روایی ما از معصوم نقل شد. عرض ما این است، این که برای فقیه پس از قرآن کریم دومین مرجع همین کتب روایی است. باز هیچ جای تأمل ندارد. اما ما به این تساوی ایشان اشکال داریم. اونجا که من مراجعه کنم به امام امام فرمایشی داشته باشد به من، فقط بدانم امام تقیه نکرده، من حکم الله رو گرفتم از امام، خودم از زبان مقدس ایشان شنیدم، تکلیفم روشنه، فقط باید بفهمم که آیا امام اینجا تقیه کرد یا نه، در مقام تقیه نبود، بلا من رسیدم به حکم الله، همینی که امام فرمود حکم الله. اما به قول علماء جدیدی که در مجلس حاضرند، در مراجعه به مجامع روایی به قول شما چالش هایی داریم، مشکلاتی داریم که اینها باید حل بشه. یک، چه بسا امام به هر علتی که خود تشخیص داده نخواسته باشد همه مطالب را بیان کند. یادتون باشه در روایات هم داره هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیره، به هر حکیم ما تشخیص داده همه رو نگه، و در اون ناگفتها قرائنی باشد بر فهم این گفتها. این یک. دو، چه بسا مطالبی که باید گفته می شد اما شرایط زمانی و مشکلاتی که امام دارد اجازه گفتن به او نداد. در اون ناگفته ها نیز قرائنی باشد احتمالاً در فهم این گفته ها.
این خلاف حکمت
نمیشه؟
نه، مورد اول امام نگه بعد در اون ناگفته ها برای فهم این گفته ها.
بله، خلاف این هست که از من بخوان لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما آیا مراجعه به امام مستقیما با مراجعه به روایات و کتابهای روایی فرق میکنه یا ما این رو دارید میگیم؟ سه، چه بسیار مطالبی را که فرمودند ولی در اثر مرور زمان به دست من و تو نرسید. در اونها نیست چه بسا قرائنی در فهم این روایات موجود یافت بشه. چهار، بسیاری از روات دعبشون نقل به معناست، درست نقل به معنا مشکلی ندارد، ولی گاهی راوی خیال میکنه دارد، بفرمایید چه میکنه؟ نقل به معنا میکنه. جمله امام موضوعیتی داشته، او اشتباه کرد. بالاتر بعضی از اینها نقل، اما دیگه زیاد نیست، بعضی از اونها نقل به مضمون می کنند. چه فرقیه بین نقل به معنا با نقل به مضمون؟ نگه ببینم، معمولا این دوتا با هم دیگه یکی می کنند، فرق داره اینا با هم. آفرین. در نقل به مضمون ناقل برداشت خودش رو به امام بگید نسبت میده. حجت هم داره، میگه من از کلام امام اینو فهمیدم، ولی چه بسا در این بگی برداشت اشتباه کرده باشه. این شد چند؟ چهار. با چی؟ با نقل به معنا. نقل به معنا شد امام فرموده تعال، من گذارم امام فرموده حلوم معناش. اما نقل به مضمون، یه موردشو برات نقل میکنم. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در بحث دهن متنجس میگه روی انهو یستسبه بهی تحت السماء دهن، در حالی که اون عبارت در هیچ جا روایات نیست. اونجا شیخ انصاری میگه ایشان برداشتی که از این روایت داره داره به امام نسبت میده، برداشت خودش رو داره به امام نسبت. به این میگن نقل به مضمون، با نقل به معنا فرق داره. یه وقت شما من یه حرفی زدم، شما میگید برداشت من از حرف فلانی این بود، یه وقت حرف منو میای با من گفتم انسان، شما میگی بشر، این میشه نقل به معنا. یه نقلم داریم به ترجمه که معلومه چهار جور نقله، نقل به عین الفاظ، نقل به ترجمه، درسته؟ نقل به معنا، نقل به مضمون که از عفشون نقل به مضمون. این چهار. پنج، در نقل روایات تقطیع قطعا صورت گرفته، موارد فراوانی هم ما داریم از تقطیع. که به مناسبتی روایتی رو در سه جا سه جملش رو می آوردند، در حالی که چه بسا این روایت اگر کنار هم قرار بگیرد، بفهمید ببینم، معنا تغییر بکنه. صد رو ذکر. این هم پنج. شش، با این که اینها کمال دقت رو در نوشتن روایت داشتند، اما وجود اختلاف در نقل بین مثلا کلینی و شیخ، وجود نسخه بدلها در یک کتاب، حتی در کتاب کافی 5 تا نسخه بدل داره، نشون میده که احتمال زیاده و نقیصه در نقل هم هست. البته در اصول آمدند اصلی به نام اصل عدم غفلت جاری کردن، اونا درست، اما این احتمالش که هست احتمالش رو نمیتونید نادیده بگیرید. این شد چند؟
شش.
هفت. اکثر روایات ما اخبار آحادن، نه متواتر. متواتر لفظی خودتون میدونید با خیلی کم داریم، مخصوصا در عالم فقه. حالا در اعتقادات باز داریم، در اخلاقیات داریم، اما در عالم فقه متواتر لفظی خیلی کم. اکثر اخبار آحاد. خواهش میکنم از اینجا به بعد دقت بیشتری کنیم در این که چه روایتی معتبر است. بحث هایی هست، ولی هرگز این اخبار آحاد، تازه بر مسلکی که خبر واحد را بگید حجت می داند، قطع آور نیست. در حالی که اگر من کلامی را از امام بگید بشنوم، خب خیلی تفاوت داره با روایتی که 4 تا 5 تا یا بیشتر بگید واسطه داره. تازه این بر فرض آن است که در علم رجال انفتاحی باشی، در حالی که ما به جد قائل به انسداد در رجالی. انسداد به اون معنایی که مشهور بین قومه و راه دیگری رو باز میکنیم در علم رجال. بگیم الان چشم، منظور این است، لالا القای شبه کنیم دی. منظور این است شما میگویید سهل ابن زیاد غیر موثق است، مثلا عنوان مثال زرار موثق است. میپرسیم از کجا میگویید؟ میفرمایید قال النجاشی قال الشیخ. درسته؟ راهتون اینه دیگه. نقل کلام میکنیم به نجاشی. نجاشی که فرمود زراره ثقتون، زراره رو دیده؟ قطعا ندیده. عادلون دیدتش؟ نه. چرا گفته؟ خب عجله نکن زود، اگر اینجور زود بخوایی مجتهد بشی که نمیشه. یک، بگوییم راوی اونقدر معروف بوده به وثاقت یا به ضعف که نجاشی نقل کرد. این در مورد همه روات قابل بگید تطبیق نیست. زراره رو بگید بله، اما اکثر قریب به اتفاق روات ما معروف به اون معنا نیستن. میگویید نجاشی سند دارد، سند دارد به یک کسی که زراره را دیده و زراره را بگید توثیق کرده. سند کو؟ غالبا بی سند. اگر هم جایی سندی باشد میتونی بقیه حرف من بزنی؟ باز از همون افرادی که در این سند قرار گرفتن میپرسیم اینا کی هم؟ تو میگی زید گفته که عمر گفته، عمر گفته که بکر گفته، بکر گفته که زلال استقاست. خب خود این زید و عمر و بکر رو چه کسی توصیف کن؟ خود اینا جای بحث داره. نهایتاً یا بگویید قول خبره است کما قال بعض الاعازم، قول خبره برای خبره دیگر حجت نیست. تازه خود آیه خویی می‌فرماید رجال شناسی در اون عصر خیلی خوب رویت نمیخواست. کی موثقه کی موثق نیست. نهایت جوابی که داده شده اینه که آقای خویی بیان میکنه که کابر از کابر، بزرگی از بزرگی نقل کرده و کتاب‌های رجال قبلی این حرف رو زدن که نجاشی داره اینو میگه. بازم سوال میکنیم این کابر کیه؟ اون کتاب‌ها چه کتاب‌هاییست؟ چجوری اونها توثیق یا تضعیف کردن؟ چه بسا؟ این حرف آقای خویی را که همه جا میزنه ما اینجا به ایشون عرض میکنیم، چه بسا مدرک اونها اگر به دست من و تو بگید برسد در مدرک خب چه وارد میکردی؟ میگفتیم نه اینش نیست. لذا ما معتقدیم، حالا خلاصه شو گفتم، ما که تنها راه رجال شناسی جمع قرائنه، جمع قرائن. حالا اون چیه جمع قرائن دیگه بگذارید برای وقت خودش. بالاخره فرق کرد رجوع به شخص امام بفرمایید با مراجعه به متون روایی، ولذا نمیتوان مثل اخباریین ادعا کرد که مراجعه به روایات قطع می آورد. چه قطعی می آورد؟ مگر این که همه روایات ما بگید چی باشه؟ متواتر باشه. این هم که نیست. این هم تأمل دوم ما که دیگه اضافاتی هم داشتیم. تأمل سوم خب در متواتر وجهش این بنده به این که وجه حجیت متواتر رو چه بگیرید. اگر اون آیه حرف مرحوم آیه صدر باشه که حساب احتمالاته صفر صفر نیست، یعنی قطع آفرین نیست، قطع عرفیه نه قطع منطقی. مگر اینکه از راه مثلا اجماع کشفی و امثال ذلک پیش بیاد. اینم تأمل دوم. تأمل سوم، شما در مجموع فرمایشتون با اینکه بهتر از مرحوم استرآبادی وارد بحث عقل شدید، ولی تصریح داشتید که عقل در فهم احکام دینی ناقص. ما نقص عقل را انکار نمی کنیم، خود نقص عقل به عقل ثابت میشه، یعنی عقل ثابت می کند خودش که عقل ناقصه. نقص حرفی نیست، اما آیا نباید بین تأسیسیات و امضائیات فرق بگذارید؟ در تأسیسیات که اکثرا تعبدیه، بله، معمولا کمیت عقل لنگ، اما در امضائیات که ریشه عقلی و عقلایی دارد، اونجا هم میخواید بگید عقل خانه نشینه و فقط با استمداد از شرع باید عقل رو کامل کرد، یا باید بین این دوتا تفصیل قائل بشید؟ ما این تفصیل رو در فرمایش شما ندید. این سه. چهار، آیا در مراجعه به عقل در حوزه امضائیات، حالا در تأسیسیات اصلا نمیگم، نباید بین زمانی که دست رسی به امام هست و امام حاضر است با زمانی که امام غائب است تفصیلی قائل شد، آیا نمیتوان گفت اون تخته‌ای که در روایات نسبت به ابو حنیفه و من تبعه شده است، بیشتر از این جهت است که با وجود تواناییه، بگید بقیشو، از مراجعه به امام سراغ عقلیات خودشون رفتن؟ اما در زمان غیبت با رعایت قواعدی که باید بررسی بشه، نمیگم مطلقا، با رعایت قواعد و ضوابط بتوانیم از عقل استفاده کنیم. حالا میگی عجله نکن، هیچ عجله نکن، ما فعلا داریم اشکالات آقای فیضم همین الان یکی از اون نکات رو اشاره میکنم. این شد چند تا تأمل؟
چهار.
پنج، ما عقلی فردی داریم و عقلی جمعی. عقلی نظری داریم، برهان است، استدلال است، عقلی عملی، درک عقلا، فهم عقلا در امر معاش خودشون. در عقل نظری فردی می توان تا حد زیادی با فیض موافقت کرد. معناش اینه که من یه برهان خودم بیارم بگم پس این برهانی که من آوردم دین هم همین برهان من را قبول داره، تمام. خب این یه حرفی شما میزدی، یه حرفی ایشان، یه حرفی من، هر کدام بخوایم با حرف خودمون بگیم دین همین، این بعد. اما اونجا که مطلبی مورد پذیرش عقلا قرار میگیرد با گرایش های مختلف، نه فقط من، اونجا از تجمیع، یکی از اون ضوابط اینجاست عزیز من، از تجمیع این درک ها انسان به اطمینان میرسد گاهی. نمی توانیم به طور کلی هر عقلی را ناقص بدانیم.